بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم تا اینجای ماه مبارک دست پر و پر از خیر و برکت برای شما بوده باشه. و ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که اگر یعنی در ادامه جلسات قبلی که یکی از بهترین راه مقابله با غضب که ما الکی پرخوشگر نباشیم، عصبی نشیم، اینه که حب دنیا و تعلقاتش رو تو دلمون بکشیم. اینه که از بین ببریم خیلی چیزا درست میشه. منتها به این سادگی ها نیستش. برای کشتن حب دنیا هم بهترین کار اینه که از اون مسائلی شروع بکنیم که از ابتدای بچگی درگیرشون بودیم. سیستم عصبی ما با این اخت شده. اون چیه؟ اونم خوردنی هاست. یکی از اسرار گرسنگی کشیدن همینه. عرض کردیم بخش قدامی مغز رو به شدت فعال میکنه و اون بخشی که به شما پرهیزگاری یاد میده. یعنی خیلی راحت سریع و هیجانی تصمیم نمیگیرید، معقول و منطقی تصمیم میگیرید. خب بعد فواید دیگر رو همینجوری گفتیم، امروز مورد ششم رو عرض بکنیم. اینکه یکی دیگه از فواید روزه رهاندن ما از جسمه. اینو اینطور به شما بگم، ما روح ما در بهترین شکل ممکن خلق شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، در بهترین تقویم اندازه‌گیری ها خلق شده. بعد همین رو ثم رددناه اسفل السافلین، فرستادنش توی زمین درگیر این جرم و جنس و جسم باشه. یعنی ما در بدترین، اصلا دنیا یعنی پست، از دنی میاد دیگه، یعنی پستترین حالت ممکن ما رو قرار دادن. این روح باید متمرکز این باشه. یعنی از موقعی که روح در جنین دمیده میشه، مأموریتش اینه که حواست به این باشه، حواست بمیشه. اگه از این جدا بشه که کامل جدا بشه مرده، قبض جان صورت گرفته. منتها آرام آرام تو این مسیر باید کاری بکنیم که این روح دوباره متوجه به بالا بشه. خود ما از بالای ما بالا میرویم. یا مرحوم به آنگو مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یعنی روح تو این بدن تو این قفسی گیر افتاده، حالا آروم آروم میخواد پر پرواز رو بره، پرواز کنه بره بالا. سعدی خیلی خوب میگه، یکی میخوای اینو شروع بکنی، از همین غذات شروع کن. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. وقتی اینقدر ما درگیر فقط، یعنی روح ما متمرکز بر اینه که فقط حوائج این جسم رو رتق و فتخ بکنه، به چیز دیگه نمیرسه. برای همینه وقتی ما میخوابیم، یعنی بدن استندبای میشه، روح یه فرصتی پیدا میکنه، یه چهار جا میره سرک میکشه. که اینم دو بخشه، یکی واقعا اینه که آگاهی روح، یه بخشش هم افکار روزانه ماست. خب و بخشش هم اصلا ترکیب این دو تا با هم دیگه است. تشخیصش هم به این سادگی ها نیستش. ما کجا میفهمیم افکار روزانه ما روزمره ما نیست؟ اونجا که خبر از غیب به ما میرسه. آینده رو خواب، همه ما تجربه اینجوری داریم، آینده رو قشنگ برای شما مثلا یه اتفاق میفته که امکان نداره، یعنی مثلا جور دیگه شما اینو بخواید مثلا اطلاعاتشو به دست آورده باشید. خب چون ممکنه یک جا مغز ما ضبط کرده باشه و ما خبر نداشته باشیم. خب یعنی تو ناخودآگاه ما ثبت شده باشه و روح ما اونو ببینیم، فکر کنیم از آینده خبر برام رسیده. اما نه، مواردی هست که من چون سالهای گذشته مثالت از خودم هم گفتم، خب دیگه من خیلی بازش نمی‌کنم. حالا در واقع تمام بحث سر اینه، آیا می‌خواید شبیه خدا بشید؟ این صفات الله در ما تجلی کنه. اگه او رحمان ما رحمان بشیم، رحیم ما رحیم بشیم، بخشنده است ما ببخشیم، راحت ببخشیم و صفاتی که نداره ما هم نداشته باشیم، کینه ای نیست، حرص نداره، خب اینا رو ما نداشته باشیم، خب بسم الله. شما دوست داری این روح درگیر جسم بمونه یا روحتون رو جولان بدید در انوار الهی بره غرق بشه؟ از این منزل دروغینی که الان درگیرشه یه کمی فاصله بگیره. همه اتفاق همینه. میگه چشم بند آن جهان حلق و دهان. میگه ببین چون چشمونو بس اون دنیا رو نمیبینیم، همین حلق و دهان. این دهان بربند تا بینی عیان، تو بتونی قشنگ همه چی رو ببینی. تا هوا تازه است، هوا یعنی هوس دیگه، ایمان تازه نیست، این دهان جز قفل آن دروازه نیست. میگه این دهن شما قفله که اون دروازه رو بسته همینه. تو روایت داریم که خدا از شکم سیری بدش میاد. ببین این باز به این معنی نیستش که آقا نمیدونم مردم سوء تغذیه بگیرن، نه نه، عرض کردیم دیشب مفصل گفتیم، اینقدر ما با یه جماعت مریضی طرفیم که هر لحظه ممکنه تیکه از صحبت منو بردارن ببرن سو استفاده کنم، مجبورم هی توضیحات بدم، شما رو خسته میکنم. شاید یه جا ناراحت بشی چرا هی برای اینا تبصره میزنی، به خاطر اینکه از دست این عروض و لباش رسانه‌ای خورده در امان بمونیم. خب این که از شکم سیری بدن یعنی که آدم فقط به دنبال میشه شکمش رو سیر کنه. دیشب که مفصل برای شما مطالب علمی که عموما یا سازمان جهانی بهداشت گفته یا بهداشت خودمون رو براتون خوندم. و این حس که انسان این حالت رو به بعد مارمزون هم انتقال بده، یعنی الان گرسنگی میکشی بعد مارمزون رو بکشی، مثلا تو واقعا گرسنه شده غذا نخور، تا گرسنه‌ای دست از غذا بکشی. موارد مربوط به سلامتی بدن و بهداشت و این چیزا رو من عرض کردم دیشب، منتها این اثرات روحی جدی داره. حواس ما در واقع در مجموعه که از روی شکم برداشته بشه تا متوجه ابعاد دیگر حیات ما بشه. این حیات، حیات زمینیه، انواع حیات وجود داره، ما فقط همینو میفهمیم. چون کورکورانه بدونی که مثلا داشته باشیم میگیم نه اصلا جز این که اصلا وجود نداره. به قول شاعر میگه قدرت جبریل از مطبخ نبود، میگه اگه جبریل میدونید این ملک، یعنی مجرده. هرچی یک موجود مجرد درگیر جسم بشه، حالا از این نمیگم مجرد یعنی مقابل متعال، نه تجرد یعنی اصلا درگیر هیچ چیزی نیست، نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع نه جا داره نه مکان داره نه زمان داریم، چه مجرد روح مجرد. خب میگه هرچی این مجردتر باشه درگیر جسم نیست. خب هرچی یه چیز یعنی جسم یعنی مکان، جسم یعنی زمان، یعنی گیر افتادی، اگر تونست از این فاصله بگیری خیلی اتفاقات میفته. میفرماد که ان الله تعالی، خداوند متعال، یباهی، مباهات میکنه ملائکته، به ملائکش مباهات میکنه، افتخار میکنه، به قولی پوزشو میده، به شباب العابد، به جوانی که عابده. چرا جوان؟ به خاطر اینکه یه تا تو جوانی پاک، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریز، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. خب دیگه هیچ نه هنسی داره نه جنسی داره، یه کلا همه وجودش بنده خدا از کار افتاده، دیگه کاری هم ازش بر نمیاد، فلذا مجبور عابد باشه. نه، میگه این کسی که جوانو فیقول و بس میفهمه ایها الشاب و تارک شهوته لعجلی، میگه کسی که برای من شهوتت رو ترک کردی و جوانیت رو بذل من کردی، انت عندي كبعض ملائکتی، تو اصلا پیش من فرشته هایی. یعنی چی؟ یعنی تو اون همین مقام ملائک، صفت ملائک در نظر، یعنی جا صفت ملائک مد نظره، یعنی که شما به روح توجه کردی، به ارزش اصلی خودت لحاظ کردی. ببین فرض بکن مثلا یه خونه رو تو این جنگا اینجوریه، مثلا یه شهری رو مثلا میگیرن، نمیدونم پس میدن، معمولا اولین نیروهایی که وارد اون خونه ها میشن یا مثلا سنگر دشمن میشن نیروهای اطلاعاتی هن. اینا میرن مثلا فکر کنم چی میدن، یه دونه گوشی موبایل رو برمیدارن، دو تا سیم کارت برمیدارن، مثلا نقشه ها رو برمیدارن، اسلحه مسلحه واسه نیروهای عادیه، میگن برید حالا اسلحه جمع بکنید، یا لیست برمیدارن که اینا چه اسلحه هایی برمیدارن. ما تو اتفاقات روزمره روحمون یه برداشتی میکنه یا جسم میاد، شما میری غذا میذارن جلو، خب جسمت غذا میخوره استفاده میکنه، روحت هم داره از اون برداشت میکنه، و دقیقاً آخرت شما یعنی بهشت من و شما همون برداشتای روحه. ما اصلا بهشت رو با خودمون میبریم، ما جهنم و ما خود وقود و حناس و الحجاره، اصلا ما ایم آتش جهنم، خود ما هاییم، ما ایم میسوزیم از درون، ما جمع کردیم ذاتمون آتش شده، فلذا میسوزیم، ناخالصی داریم میسوزیم، مثل بخار برقی شدیم، وصلم میکنم بخاری داغ میشیم، هم میسوزیم هم میسوزونیم، یه مشکل ماه. بهشت هم همین جوریه، ما از اینجا خلق بهشتی رو میبریم، اخلاق بهشت، ما همینجا بهشتمون رو میسازیم. کی داریم میسازیم؟ ما همین الان که داریم همین الان زندگی میکنیم، همین الان من و شما این نوعی به جهنم الان آماده است، چه تو برزخ چه تو آخرت. این مال قدیما بود که آقا مگه میشه الان گذشته، حال اصلا نسبی زمانی، حرفا چیه؟ همین الان جهنم و بهشت در حال وقوعه. عرض کردم مثلا فکر کن از ما تو بهشتیم ان شاء الله، مثلا داره یادمون میاد چجوری بهشتی شدیم. اینه، اینا موازی هم در حال انجامه، اصلا این حرفا نیستش. این روح آزاد بشه خیلی کارا میکنه. همین مرتضی فکر کردید یه سری قدرت هایی که دارن، فکر از سر چیه؟ گرسنگی میکشه، مقابله با نفس میکنه، بدنش غذا میخواد، گرسنگی میکشه. منتها ما میگیم ما این گرسنگی کشیدن یه هدفی باید داشته باشه. بعد چی میشه؟ روح خودشون آزاد میکنه، اخبار رو از این برمر میگیره. همین حالا امسال خیلی بیشتر داره پخش میشه شبکه 4، برام خیلی خوبی هم هست، زندگی پس از زندگی، و من تشکر میکنم از سازنده این برنامه، برام خوبیه، علاوه خصوص این که داره علمی و دقیق و به قولی جاره بهانه بهانه گیرار هم داره، یعنی میره سجا تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، با نمونه ها و مشابه خارجی بررسی میکنه، مثلا طرف یه حرفی میزنه میره شاهدای دیگر رو پیدا میکنه. همین امشب من داشتم نگاه میکردم، مثلا طرف میگفت من داشتم عمل میشدم این اتفاق برام افتاد، گفتی از چه می‌دونم داربست افتادم کمر شکسته بود، میگه رفتم پزشکو پیدا کردیم آوردیم گفتیم این که از بالا داشته جسم خودشو میدیده اتاق عمل اینجوری ترسیم میکنه. پزشک گفت درست میگه، منتها شاید تو اینترنت اتاق عمل دیده. گفت ما گفتیم خب چیکار کنم چیکار نکنی؟ گفت همکارای شما رو که نیدید. گفت نه این بیهوش بود اومدن. گفت خب خوبه یکی از همکاراتونو بیارید. به این گفتم همکارا یادتم؟ گفت برای یادمه. یکی از همکارا رو آوردن لای چند تا پزشک قایم کردن، گفتم بگو کدوم یکی از اینا بوده. ببین برای خود ما مهمه دیگه، ما تجربه کنیم. ما واقعا باید مؤمن کیسه، یعنی مؤمن نیست که کلا سرش بره هر کسی ادعا کرد که مثلا نمیدونم من نمیدونم اینو دیدم اونو دیدم، نمیاد تست میکنه مثلا ایرادی نداره. خب آزمایش کردن. این مرتضی هم همینه. ببین بس که به این جسم ریاضت داده، این روح خیلی دیگه حواسش به این جسم نیست. انقدر شما متمرکزی به این که وای این آب رو بخورم اون غذا رو بخورم، روح هم متوجه همینا میشه. برای همین عرض کردم که وقتی روح متوجه، حتی ممکن دو تا جسم باشه مثل دو قلوها، این اتفاق در موردشون میفته. اینا هم تلپاتی دارن مثل مادر و بچه. چه اتفاق در مورد اینا میفته؟ چون در جسم مادر جنین بچه هم هست، روح مادر متوجه هم جسم خودش، همون جسمی که در درون خودش داره پرورش میده. کسی که رابطه‌های عمیق عاشقانه برقرار میکنن با هم دیگه، خب انقدر ذهن و فکرشون متوجه اون فرد میشه، روح هم متوجه اون فرد میشه. بعد موقع جون دادن، روح اون چیزی که متوجهش بوده ولکن نیستش، سخت میشه مرگ، به شدت سخت میشه. بعضی هستن واقعا ماشینشون خداشونه، خونشون خداشونه، پولشون خداشونه، این صندلی خداشونه، بوت ایناست. این موقع جون دادن به این سادگی میگه کی میخواد جا من اونجا بشینه؟ این اصلی ترین عذاب آخر همینه. اصلی ترین عذاب آخر روایت داریم، اصلی ترین عذاب این آتش سوختن از حرصه که این افتاد دستم. تا کی میسوزه؟ تا موقعی که این آتشه دیگه سوخت اولیش تموم شه. چقدر طول میکشه؟ حالا وایسه مثلا 1,000,000 سال، 1,000 سال، نمیدونم. حالا سالاش هم دیگه دیگه، اولین جایی که راجع به نسبی بودن زمان صحبت کرده قرآنه. توی مستندو که نگاه میکنم یه اولین کسی گفته انیشتینه. نه آقا 1400 سال قبل از انیشتین قرآن میگه، میگه مما تعدون اون که شما میشمرید یه روز، ما میگیم یه روز، اون که شما میشمرید 50,000 سال. فیزیک جدید هم اثبات کرده دیگه، شما هرچی به جرم سنگینتر نزدیکتر باشید زمان دیرتر میگذره. خب و در عمل هم تونستن این کار کنن، یعنی یه ساعتی رو، ساعت اتمی رو زمین با هم گذاشتن، اینا رو ست کردن، یکی سوار سفینه کردن فرستادن بالاتر، خیلی عدد خیلی کم یکی عقب افتاده بود، یعنی جرم اینا اثر داره. خب حالا نمیخوام زیاد وارد بحث نجوم و این چیزا بشم که حالا وعده شده ان شاء الله موقع دیگه صحبت میکنم. حالا معنای این روایت شاید بفهمیم که حدیث قدسیه از سومولی و انا اجزیبه یا اجزیبه که گفتیم سه تا معنی داره. میگه روزه مال خودمه، بقیه عبادات مال خودتونه، مال بنده هامه، روزه مال من خداست. حقیقتش اینه که چرا؟ چون شروع اینه که این روح برگرد دوباره انا لله و انا الیه راجعون، بالا رو نگاه کن، اصلا از اینجا شروع میشه. حالا مشکل ما چیه؟ تو همین رمضان نگهش میداریم. مشکلمون چیه؟ تو افطار عوضش رو خرابش میکنیم، یعنی یه جوری حمله میکنیم به سفره فاتحه رو میخونیم که دیگه اون عصا رو میپره میره. گرگ به گوسفند، گرگ گرسنه اینجوری حمله نمیکنه به بره. خب که ما اینجوری حمله میکنیم به سفره. ما یه رفیق داشتیم، خدا حفظش کنه هر جایی هست، شاید فکر کنم مبالغه میکنم، خدا گواهه، ایشون اینجوری میرفت، من یادم تو مثلا یه بار تو خیابون بودیم، رفت از این مغازه فرنی گرفت، اینجوری کاسه فرنی تو دستش پشت رول نشست بود، من این طرف ماشینو پارک کردم، تا گفت ا، یعنی ا، من گفتم شاید مثلا بخواد ا مثلا اشتباه کردیم مثلا یه چیز دیگه، آقا ا و گفت این قاشق اول رفت. گفتم حالا یه خورده الله اکبر بزنم، گفت من نمیتونم صرف کنم اصلا. یعنی بعدش هم مثلا جای دیگه هم بودیم با هم، مثلا بعضا پیش میاد تو دفتر با هم، بازم همینجوری سریع مثلا افطار میکرد. خب چون مغز اینجوری دستور میده. اصلا شما زمانی گفتم حتی ببین اصلا کافرید خوبه، هر چی حواستون همون لحظه خاص یک کمی صبر کنید، این صبوری تحلیل رو میبره بخش قدامی مغز، شما آدم باهوشی میشید، عاقلی میشید. این تو زندگیت میخوای مثلا هیجانی برخورد نکنی، مردم بچه هاست هیجانی برخورد کن، راهش همینه، راهش همینه. عرض کردم اون پروفسور استرالیایی که ما باش ارتباط گرفتیم، پروفسور بنسون، ایشون میگفتش که ورداشتم دانش آموزا رو دو دسته کردم، چپ دستا و راست دستا رو جدا کردم، به چپ دسته گفتم با راست بنویسید، به راست دسته گفتم با چپ بنویسید. پرخاشگری اینا کاهش بده کرد. یعنی مقابله با اون خواسته. بابا یعنی ببین فکر کن، دیدید من و شما مثلا یه نفره، بعضی میبینید گروه A و B داریم، گروه A تو روانشناسی، گروه A مثلا خواست سریع کاری انجام بدن، جوشیان. گروه B ها اصلا آروم عشق میکنن اصلا. بعد منم خودم از اون ایام، خب مثلا اینا رو که میبینی سکتت میدن، مثلا این ماوس رو برداشته میخواد یه دونه صفحه ببنده، اینجوری اینجوری میچرخونه، زبده قرمز رو میخواد برسونه، میچرخونه میچرخونه، اصلا صد باری که میگی اینو دستش بگیر آ لامصب اینه، این یک کلمه چه اینجوری اینجوری میچرخونی. خب میدونی وقتی ما یه کاری رو واردیم دوست داریم دست درست یه دقیقه انجام بدیم، مگه چلفتی، مگه فلجی، مگه شلی، ندیدی همین حرفا بجم دیگه ها. همین که میخوایم هیجانی سریع انجام بدیم، میگه هر موقع در مقابل یه ایستایی صورت بگیره، این تحلیل میاد به سمت پیشانی. نمیدونم شاید میگن اون دنیا با موهای پیشونی میکشن میبرنم به ربطی داشته باشه، نمیدونم حالا قطعی من نمیگم، خب میخوام میگه تو اینجا آدم میشدی، بگن بخش هیجان تو حیوان هم داره، بخوام من برم گوسفند رو مثلا بخورم، نمیدونم همه کارا رو میکنن، شهوت دارن، غضب دارن، فکرایی هم میکنن برای رسیدن به شکارشون، اینجوری نیستش که مثلا چهار تا به قولی خود فسفر هم میسوزونن، مغز دارن بالاخره. دیشب براتون خوندم که نظر محققان پژوهشگران در مورد بخش قدامی مغز چی بود. اصلا تشخیص بهتر و بهترین اونجا اتفاق میفته، آرمان ها اونجا آنالیز میشه، اصلا آدم بودن به اینجاست و اینا میشه یه حیوانی مثلا خود باهوشتر. پس تا معنا شد من خودم جزاشو میدم و نه عجزیبه، من خودم جزاشم، یا هم به آورده هم الی. اما اون چیزی که من فهمیدم که و انا اوجی من جزا داده میشم، یعنی فعل مجهول میشه به با اون، یعنی که بهترین هدیه به من همین روز است. میخواد به من هدیه بدید، به من خدا هدیه بدید روز است. بعد میره یه ویژگی دیدم، این که جنس این عبادت جنسی که نمیتون خرابش کنه. ببین مثلا یه کار میکنیم ریا میکنیم، نماز خون جلو ملت مثلا فاتحه رو خوندیم، حالا خیلی هم نمازی نخوندیم که حالا دو دقیقه سر تا کارو هم میاریم، من تو این بالاخره این خدا هیچ گرسنه شدم یا نشدم؟ این بر تو برای میگم مرحوم آقای شاه‌آبادی نقل شده که با سر سفره افطاری خود برای خودم ناز کنید بل لقمه هم زد درنز، یعنی خود لقمه که دست میگید بگید که خدایا من به خاطر تو این گرسنگی رو کشیدم، اینا کی میتونست جلو منو بگیره؟ فقط به خاطر خود بگید، هیچ کم نبود در یخچال میتونستم باز کن یه چیز بخور، کسی کارم داره لیوان آب بردارم بخورم، اصلا و ابدا این فقط به عشق خودت. میگم بهترین هدیه به منه، در واقع هدیه میگه هدیه به خدا، مثل این پدر مادر هستم، بچهش میگه مثلا بچه میگه بابا روز پدر برات چی بخرم، میگه تو آدم باش، من بهترین روز مثلا هدیه بر من، به مادرش تو پسر خوب، تو درساتو بخون. واقعا هم هدیه برای همینه، یعنی خدا احکام ملکوتی روی ملک هم اثر داره، اونی که آخرتیه روی زمین هم اثر داره، یعنی اون روزه بهترین هدیه برای جسم خود ماست، برای فکر ماست، برای تعقل ماست. لذا من یه عبارتی استفاده کنم، این که بیاید در خدا اعتصاب قضا کن. دیدین سیاسیون میشن اعتصاب قضا میکنن، آه اصلا بعضیشون دهنشون با سوزن نخ میدوزن که یعنی من عمرن مثلا نتونم. الان اعتصاب قضایی های سیاسی های ما یه خورده بحثش فرق میکنه. یکی از این مصاحبه میدم از آقای رامین پرچمی، بازیه به سال 88 ایشون بنده خدا تو کل سلبریتی اینو فقط گرفتن، بعد ایشون افتاده با یه سری از همین آقایون سیاسی لیبرال تو زندان همبند بود. خیلی ماجرای جالبی از اونجا تعریف میکنه، از اینا، از این جماعت که چه دروغا به ما میگفتن. ما فکر میکردیم اینا الان افتادن جلو ما پشت سر، رفتیم با ما سر یه آب بازی کردن، سر یه دمپایی خیس فلان سیاستمدار چه دعوایی درست کرد، میگفت تمام این اعتصاب قضا همه سوری بود، الکی بود. خب یا زمان مجلس ششم یه اعتصاب قضا کردن، خیلی جالب بود، میرفتن دستشویی 40 دقیقه تو دستشویی وای میستادن، بعد میرفت اونجا بو ساندویچ میاد با کیف میرفتن دستشویی، اینا می آوردن میذاشتن توی کیف ساندویچ، میرفتن تو میخوان تو مستراج ساندویچ خوردن. حالا اعتصاب قضا واقعی رو میگم، بیاید برای خدا اعتصاب قضا کنید تا از این زندان تن شما رو رها کنه. امروز یعنی این تن ما زندونه دیگه، این روح از بالا اومده اینجا. یه شاعر در پیتی هست میگه آدمی زندان است و منم زندانی، ماندم در دل این کالبد نفسانی، عشق در دام هوس، روح حبس الابد بند قفس. آدمی زندان است و من آن مانده به خواب، تشنه جرعه ای از صافی ناب، در تکاپوی خیال لب آب، در فراسوی سراب، مانده ام در مرداب، آرزوها همه هم نقش برا. آدمی زندان است اما آن خسته راه، ماندم در تک این تنگ سیاه. نه به راه پیش رفتن باز است، راه برگشت تباه. غرقم غرق گناه، نه کسی میخواهد که خبر گیرد از این چشم به راه. نه کسی میآید به ملاقاتی زندانی اعدام، به ملاقاتی اعدامی زندان گناه. در شگفتم من از این بند و قفس، محکمه حاکم و محکوم خودم هستم و بس. از چه باشم غمگین، از چه هم دلچرکین؟ از خدا یا که از این پیکره ننگ، از این کوه گناه؟ من بنایش کردم بر کویر شهوت، و نهادم بر هم آجر آجر نفرت. برج بارویش آه پیش از جور و جفا، و جلایش دادم به فریب به ریا. ننگم باد آری آری همین از سزا. و در این منزل پس یاد می آورم از روز الست، یاد جام باده و بنده مست که نمک خورد، دریغا که نمکدان بشکست. و چون این گفت با بوم تعهد نقاش، که تو ای نقش امین غم عشق من باش. آسمان بار امانت نتوانست کشید، شانه خم کرد وجودش لرزید. من دردانه بدمست تعهد کردم، که به پایم عهدم با همه جان و تنم، با همه سلول های بدنم. ولی اکنون زندانی سلول تنم. همینه دیگه، ما الان توی سلولی افتادیم. سلول کی ساخته؟ خودمون. حاکم خودمونیم، محکوم خودمونیم، محکمه هم خودمونیم. خودمون درست کردیم. با چی درست کردیم؟ با حسرت، با آه، با فریب، با ریا، با دروغ خودمون ساختیم. چون اینا که زیبنده و درخواست روح ما نیستش که. روح ما مجرد و الهیه، فطرتاً اینا رو دوست نداره. این اون انتخاب جسم بود، اونم گیر انداخت، اون روح هم گیر انداخت، و او در عذاب خواهد بود تا موقعی که در متوجه به اینه. جهنم با خودش برمی‌داره میبره، کلا سر ملت گوشش رو زرنگی پدر سوخته. فکر کنید زرنگیه، میگه نمیبینید مال حرام دارید میخورید، شما نمیبینید دارید آتش میخورید، حقیقتونو نمیبینید. میگه حالا به قرآن بخونیم، یه کتابی هست، کتاب خوبیه اسم قرآن، بخونیم بد نیستش. ما خودمون زندونی میبر خودمون میسازیم، زندانمانش هم خودمونیم. ما کی میتونه ما رو اینجا بیاره بیرون؟ خودمون، اراده خودمونه. کی حکم داده این تو باشیم؟ بازم خودمون. دوست داریم بعد مینالیم از این زندون، و بعد چون تو موندی بیا بیرون؟ خودت ساختیش، تو فی احسن تقویم ساخته شدی، انداختن تو این زندان جرم و جنس و جسم. اسفل و سافلین، بدترین. شما برید نگاه بکنید، توی خدمت شما عرض بکنم، توی انواع شکل حیات چه اتفاقاتی میتونه داشته باشه. بابا من همین سخنرانی عید بود که نیمه شبان رو عرض کردم، ما تا الان بشر 4% بیشتر از دنیا رو نتونسته بشناسه. تمام این موادی که دور بر ما رو گرفته، تمام اینها، اینا فقط 4% ما شناختیم. 96% دارک ماتر و دارک انرژی. اصلا نمیدونیم چی این دارک، میدونیم چی یعنی نمیفهمیم. نه که سیاهه که، نمیفهمیم جنسش چیه. دارک معنی ظلمات داریم در موردش. هیچ فهم نسبت بهش نداریم. هیچ کنش و واکنشی نسبت به مواد اون چیزی ما میفهمیم نداره. رمواج الکترومغناطیسی هیچ کنشگری نداره. و حیاتی هست تو این، ما هیچ فهمی لازمی نداریم. اصلا ببینید این هستی، این کرات، این کائنات بنا شده. میدونی یعنی چی؟ یعنی سر جاش قرار گرفته. دانشمنده از یه سری نشونه ها از رو قرائنی چیزایی میفهمن. میگن آخه این انبساط از یه طرف و این گرانش، این با هم جور نیست. این انگار روی یه چیزیه، اون چیزی که نمیبینیمش. نه که ندیدن مثل هوا نیست، نه، هوا را اثرش رو میتونیم درمیم، اثرش هم نمیتونیم حس کنیم، اما میفهمیم وجود داره. حالا آیه قرآن بخونیم، و سماع بناها، میگن آسمان یعنی بناه، مادهش رو تو نمیبینی، نمیفرماد. میگه ما با ستونهای افراشتیم که شما نمیبینید. از امام رضا پرسیدن این ستونها کجاست؟ فهم فثم عمدن ولکن لا ترونها، ستونهای از شما نمیفهمید. جنس حس کردن شما، جنس دیدنی نیستش. حالا گفتن آها این از یه طرف گریز از مرکزه، میخواد پرتش کنه، از یه طرف جاذبه است، میخواد بکشدش. نه اینم نیست، ما اینو میتونیم خود بفهمیم. دارک انرژی اینم نیست، دارک ماتر اینم نیست، چیزی فراتر از اینه. همین ما در راجب سیاه چاله چه فهمی داریم؟ میگیم هست، از قرائنی پی بردیم یه همچین چیز وجود داره. اما آیا یه کسی رفته اونجا رو میخوان همه چون میبله، نورم میبله، باستابی نداره که، بلنده ترینه. کنس کنس آدمی هست که جمع میکنه، عرب به جاروبرقی میگه مکنسه، به جارو میگه مکنسه. خب این کنس یعنی همه چی رو میبله، هیچی بره. آیا داره تو قرآن قسم به اون ستارهی که در حرکته، الجوار جاریه، حرکت میکنه، خنس دیدنی نیست. اصلا خناس به کی میگن؟ اون کسی که نمیتونی اثرشو پیدا کنی اما بلا سرت میاره، یه اثری رو تو میذاره اما تو نمیتونی ببینیش، یه عجب آدم خناسی ها. خب مثل شیطان، من شر الوسواس الخناس، میگه نمیبینی وسوسه داره میکنه تو نمیبینیش. میگه قسم به اون ستارهی که دیده نمیشه اما جاریه، داره حرکت میکنه، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، در حین حرکتش هرچی هست رو داره میبله. 1400 سال پیش اینو فرمود که اون زمان ملت فکر میکردن زمین صافه، بعد یه کاسه روشه، روش آبه، اون بالا هم خدا نشسته، یه فهم توراتی داشتن، زمین صافیه و فلت ارث هنوز همین حرفار میزنن، این حرف توراته دیگه. اما قرآن چی میگه؟ قرآن به زمین میگه ذلول. ذلول به شطوری میگن که وقتی حرکت میکنه انقدر نرم حرکت میکنه بچهای کوچیکو تو اون میخوابوندن. شطورا خب حرکت دارن دیگه ها، این انقدر نرم حرکت میکنه یعنی شطور ذلولی، از همین ذلیل میاد ها، یعنی آروم حرکت میکنه، نمیفته در این حرکت خیلی حس نمیکنه، تکونت نمیده. کسی که مریض احوال بود، بچه کوچیک میخواستن بخوابونن، تو سفرشون سوار شطور ذلول میکرد. اصلا اصل بر اینه که این آرام حین حرکت ها، و این شطور نشوندی سر جاش هر کی میتونه بنشونی، رو زمین نشسته بعد حرکتی نداره. به زمین میگه ذلول، یعنی حرکت داره، من تو یه کاری کردیم برای شما. اصلا ما الان میخوام یه چیز نماد استقرار بگیم، میگیم چی؟ میگیم زمینه، است زمین صفر، پاتو بذاری جا محکم مثل زمین، حرکتی احساس نمیکنی، هیچی. یعنی با سرعت زیاد دارم 30 کیلومتر بر ثانیه چقدر مدام میچرخیم، کجا کی حس میکنه؟ هیچ. این بشر درکی نداره، فقط فهم کنه همین جرمه، همین که من میبینم، این میله هست، نباشه نیست. چقدر احمقانه است. یعنی میخوام بگم والا با فیزیک جدیدم جور نیست به پیر پیغمبر. مورد هفتم، اثرات عجیب بر افزایش روی صبر و مقاومت در روزه. پیغمبر میفهمان از صبر نصف الایمان، صبر نصف ایمانتونه. این فصل بین از اما صبور روی شما بگم که از مقام‌های خیلی بالاست. قرآن می‌فرماد یه سری از پیغمبر، یه سری که پیغمبر شدن، تو این پیامبر رو یه دیرو یا حال اساسی بهشون دادیم، امام شدن، امامت از پیامبری بالاتره. من بارها به برادران عزیز اهل سنتمون عرض کردم شما آیه 124 بقره رو چجوری می‌خونید؟ شما حضرت ابراهیم پیامبر، نبی، بعد مرسل شده، یه مرتبه بالاتر، رسالت خاص داره، بعد اولوالعزمه، جز پنجتای اصلیه، بعد چیه؟ خلیل الله، رفیق شیش خداه. یه از این بالاتر، تو 99 سالگی بهش گفته پسر تو سر ببر اسماعیلو، تو 13 سالگی اسماعیلو سر ببر. تازه چی بهش میگه؟ میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، تازه تو رو امام کردیم. بفرمان این مقام امامت چیه؟ که از خلیل اللهی و اولو العزمی و رسالت و نبوت هم بالاتره، که تازه به خاطر امتحان سخته بدادیم، هر کسی هم امام نمیشه. که همونجا حضرت ابراهیم میگه آه ممکنه به بچه هم بدی؟ قالب هم این ذریتی؟ نه خیر، به این سادی قال لاین آلو عهد الظالمین، یعنی کسی به امامت میرسی که ذره ای ظلم نداشته باشه، نه ظلم به نفس، نه ظلم به ناس، نه ظلم به خدا، یعنی معصوم به معنی واقعی کلمه باشه. این فضاش بچه تو خیلیشون معصوم نیستن. آقا مگه پیامبر معصوم نیست؟ نه، بعضی از پیامبرا که از این مقامات دارن به امامت میرسن به خاطر چی؟ به خاطر یه ویژگی، لما صبروا. آیه قرآن میگه چون صبر اینا ویژه شد، و کانوا با آیاتنا یوقنون یا موقنون، حالا خیلی هم فرق نمیکنه، میگه اینا به یقین رسیده بودن. ما مثلا دو تا پیامبر من مثلا حدس میشه از قرائنی که مثلا اینا به امامت هم رسیدن، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، مثل حضرت داوود علیه السلام. خب این صبوری در مورد حضرت موسی وقتی با خضر میره خیلی دقت بفهم جالبه. خب خب بالاخره تو آزمون حضرت خضر ایشون مردود میشه دیگه، یا هازا فراق بینی و بنی، برو به کارت به قول موسی. بعد حدیث مس پیامبر که حضرت میفرماد که اگر صبر پیشه میکرد چیزای قرار بود تازه ببینه. کاری نداشت خلاص، یه بچه‌ای زد کشت و یه دیوار خرابی رو نمیدونم چیکار کرده، اون کشتی سوراخ، اینا هیچیه نسبت به اون اتفاق اصلی که می‌خواست بیفته. صبر بسیار مهمه. شما هر کسی نه، و جعلنا منهم ائمه، و قرار دادیم بعضی از اونها رو منهم، از اونها ائمه، امام شدن بعضی از اونها. اونا کیان؟ اونا خودشون خوبن ها، بعضی از این پیغمبر رو امام شدن. چرا؟ ما پیامبر خودمون امام هم هست، ما دعای توسل میخوام، شیعه ها میگیم امام الرحمه، امام میدونیم، امام امیرالمومنین بودی که اینجوری خضوع و خشوع داشت در مقابلش، امام علی، امام حضرت زهراست که اینجوری جونش رو براش فدا میکنه. این عزیزان، آقا رسول الله امام امیرالمومنین بود که به خاطرش توی جنگ ها، توی یه جنگ فقط 60 تا 90 تا زخم برداشت. همینه. پس این اثر عجیب افزه، میخوام بگم همچین صفتی در من شما شکل میگیره. حالا نمیگیم میشیم نهایت صبر را، اصلا و بعد عرض من نیست، اما خب این صفت آروم آروم شکل میگیره. الان میگه چی بیچاره کرده سعودی ها رو؟ همین تحمل و مقاومت و صبر یمنی هست بیچاره شون کرده. ثروتمندترین کشور عربی عمله کرده به فقیرترین کشور عربی، به خاک سیاه نشسته، دست به دامان این طرف اون طرف شدن. الان وزیر محترم امور خارجه ایران داره مذاکره میکنه که یمنی ها دست بکشن از شهر معارب دست بردارن. میدونی که اگه ما منطقه معارب و یمنی ها بگیرن دیگه تمام کار. سعودی ها بیچارن، 5 سال 6 سال این ادم از مذاکره نزدن، الان که در آستانه پیروزی قرار گرفتن دوره افتادن همه که آقا یمنی ها بیخیال شید. چی شده این بن سلمان نجس به معنی واقعی کلمه؟ دیدید که این تو آخرین مسابقه کردیم، آقا ما با ایران میخوام دوستی آقا. چرا؟ چون میدونه تنها کسی که میتونه مثلا رو یمنی ها اثر گذار بشه ایرانه. یعنی تیک هم گرفته بود، نمیدونم متوجه شدید یا نه. یعنی حقیقی من خیلی شبیه یزید میبینمش واقعا. بعد حالا خیلی عجیبه ما دوره بیافتیم برای یمنی ها تو آستانه پیروزی، عجیبه نمیدونم. این رب داره به مذاکرات وین، یعنی خواسته شده. ببین من به شما میگم، نکته اینجا داخل پرانتز بگم، خوب دقت کنید. ببینید آمریکایی‌ها میدونن برگشتنشون به برجام کمک انتخاباتی میکنه به دولت آقای روحانی. خود آقای روحانی که دیگه تموم شد، نه بالاخره رفیق و رفیقاش میخوان دوباره دولت سوم بگیرن. حالا روحانی خدمت شما هستم، رئیس جمهور یکی دیگه است، همینانا دوباره، همینان، همین جمع، همینا وزارت اقتصاد، همینا وزارت مسکن، همینان دیگه آسمون که نمیخواد آدم بیارن. اصلا ظریف رئیس جمهور خوبه، کارا کی میخواد پیش ببره؟ همینو، همینو میدونه تأثیر داره. آمریکایی‌ها میگن ببین ما تحریمی که برداشته نمیشه، گوش کن، یه سری پولای خودتون دست کره‌ایاست، ها میذاریم یه بخشی از پولتون رو بهتون بدن، تحریم برداشته نمیشه، قرض خودمون رو بدن، طلب ما رو، یعنی در واقع بهمون بدن یه بخشیشو بهتون میده، بگیرید این پول بریزید تو بازار، دلار رو بیارید پایین. دلار که میاد پایین میدین چه اتفاقی میفته؟ بارها عرض کردم دلار که یه سری مواد هستن کاملا دلاری ان، مثل دوربین، مثل ایرانی نه خارج وارد میشه، ماشین لکسوس چه از اون ور داره میاد، هیچیش ایرانی نیست، سرزر بینا با دلار میان پایین. وقتی مثلا فرض کن لکسوس بیاد پایین، این میزنه تو کله سمند و پراید دیگه، همه ماشین زیر خودشو میکشه پایین. خب بعد یه ارزونی تصنعیه، بعد انتخابات چی میشه؟ تا چند ماه میمونه بعد دوباره دلار میپره میره بالا، و مردم بدبخت بیچاره که 4 سال بعد دوباره دوباره همین جریان یروگان گرفته میشن. میخوام بگم مردم سرتون شیره نماله، من وظیفه شهریمه به شما بگم، اون دونه شما جواب بدم. این اتفاق درفت. حالا آمریکایی همین پوله رو میدین چیکار کنن؟ میگن برید به یمنی ها فشار بیارید، همین الان در آستانه تو دروازه های معاربن اونجا متوقف بشن. برای یمنی که 5 سال به خاک، 6 سال به خاک و خون کشیده شده. کرده عقله؟ بله. خب میدونید که باب المندب یعنی چی؟ مهمترین تنگه دنیاست. تنگه هرمز هم به اهمیت باب المندب نیست. میدونید چه قدرتی برای ایران میاره؟ برای جبهه مقاومت یعنی میاره. منتها اینه این که به نفهم، یعنی ببین میخوای 100 میلیونیم بخوابیم به حساب دو سال دیگه بری برداشت کنی، مثلا وام بگیری یه چیزی بگیری، یا همین 1,000,000 الان بدیم. برای اون کسی که گشنه است، اون کسی گیره چی میگه؟ میگم 1,000,000 الان بده. اینا مردم رو گشنه کردن، بیچارهشون کردن، کشوندنشون تو بورس، سرمایه هاشون. چه کسایی رفتن بورس؟ اون مایه دارا، اون خبره ها، اون بورس بازا، اونایی بودن که تو موج اول سود کردن. این قشر مستضعفی که ماشینشو فروخت، نمیدونم سرمایه پول بازنشستگیشو که بهش داده بودن گرفت، اینا آوردن تو بورس، اینا کسایی بودن که در واقع پولشون رو دادن، اونا اومدن بیرون از بورس. یعنی دقیقاً برنامه ریزی انگار چنده صورت گرفت، متوسط و متوسط به پایین رو بزنی له کنی. بعدی میگه 100,000,000 خوبه، حالا کشور ما جمهوری اسلامی ایران، ایرانه، من از همان هخامنشیان عاشق ایرانم تا الان، اینا فلا کوروش و اینا، اون تا الان من 2 تومن باید اجاره خونه رو عقب مونده دارم. این متأثر از اون قیمت دلار است. نه دلار میاد پایین، نه تحریمی هم برداشته نمیشه. مردید برید، ما 3 مدل تحریم دارید، اون رو تونستید بردارید، عمرن اجازه ندام بکن، عمرن اجازه نمیده. مستکبره دیگه. به سر کشورها پول خودمون اونجاست، نفت فروختیم پولمون اونجاست. یه چیزی هم بهتون میگم، فکر نکنید پول نفت مال دولت قبلا، نفتی که اینا فروختن نتونستن پولشو بگیرن، ما اونا رو میگرفتیم تا خیلیاشو. مدلی که همینه، اکثرش نفت همین خود اینا، همین همین زمین دولت همینا فروخته شده. کره برای ما شاخ شد، سامسونگش کل ایران گرفته بود. برین نفر من وقت نذاشتم، این نفر حالا سوژه خوبیه، بریم ببینیم ما بابت سامسونگ واردات از کره، مثلا سامسونگ چقدر پول به کره دادیم، بابت فروش نفت چقدر گرفتیم. به نظرم تراز به نفت اونا مثبت. من وقت نکردم برم نگاه کنم، حالا عزیزی بره نگاه کن. پول خودمون رو میخوان به خودمون بدن، یه بخششو که فقط 200-300 میلیون دلار بریزی تو بازار، مردم رو فریب بدید دوباره. حالا پرانتز بسته، از یمن داشتیم میگفتیم رفتیم اونجا. اما شما ببین مثلا یه آدمی که رفاه زده است، ببین ما تو روایت هم داریم میفرماد که به 2 تا فقیر رسیدی، به اون فقیری اول کمک کن که قبلا پولدار بوده، چون اون تحمل سختی نداره. شما دیدید مثلا یه خورده ماسک و این چیزا سر این کووید 19 تو کشور اروپایی که اومد، همدیگه روشم میخوردن. چرا؟ چون رفاه زدن. ویژگی روزه اینه که این صبر و ثبات آدم میبره بالا، ثبات اجتماعی رو میبره بالا. اونه خیلی ساده، مثلا به هم ریختن کشور از کاری نداره. اینا یک دوام تحریم و سرقشون بده بیچارن، خودشون هم بیان میخورن. ما منطقه میترسیم. صبر بر گرسنگی نه، گفتم که ما جلسه دیشب تو بودم، ما اصلا ترس از گرسنگی داریم. حالا من یادم میاد مثلا دبیرستان بودیم یا اول دانشجویی بودیم، آقا روزه ما رمزون زل آفتاب میرفتیم فوتبال بازی میکنیم، روزه هم بود انگار انگار چیزی اونم نمیشد، ترس داریم دیگه نمیخوام. خب این صبر اینجا که شکل گرفت، 100 جای دیگه هم به دردت میخوره. صبر بر مصائب، صبر بر سختی ها، صبر توی کار. خیلی از پروژه‌ای که شکست میخوره، آدمای پیشرانش، اون کسی که دارن پیشرانش، صبور نیستن، سریع بی خیال میشن، یعنی میرن توی فاز و فضای دیگه. اگه موجب شکلگیری روی تسلیم در مقابل خدا بشه و غیر تسلیم، مقاومت در مقابل غیر خدا و یه مستکبر بشه، خیلی عالیه. فکر میکنین کشورهایی که تمدن سازی کردن کسایی بودن که تو بزنگاه ها توی سخت‌ترین شرایط حفظ کردن. ما کجا گرسنگی های شعب ابی طالب رو کشیدیم؟ می‌فهمید 3 نفری یه دونه خرما می‌خوردیم، یه دونه خرما 3 نفر، هستهشو بعد با سنگ آسیاب می‌کردیم، با هسته خرما، با آرد هسته خرما نون درست می‌کردیم. امیرالمومنین فهمید سنگ می‌بستیم به معده‌مون، با شال می‌بستیم که این کوچیک بشه، کمتر گرسنگی رو احساس بکنه، معده‌مون کوچیک بشه. یه خرما رو 3 نفر بخورن، 3 سال کوتاه نمیاد. نتیجه‌اش چی شد؟ بیا چند سال بعد روم و مصر و ایران 3 تا ابرقدرت وقت دنیا رو اینا گرفتن. نتیجه اونه دیگه. آیا میخواید مملکت ما یه مملکت تأثیرگذار بشه که آمریکایی نتونه برای ما؟ ببین همین آمریکاییه اینقدر ادعا میکنه، میگه که ببین کره پول نفتش بده، نه نه الان نده. نفت آلمان میگه خواه کره بدبخت بیچاره است، اینا همیشه وابسته بودن آمریکا. آلمان چی؟ یه جزو 2 تای اول دنیا سو صنعت دیگه. میخواد از روسیه عرض کردم میخواد روسیه گاز وارد کنه آمریکا، گفته هر شرکتی تو اون خط لوله به کارگیری بشه تحریم توسط آمریکا. این میگه من بابای دنیام، میگه من خدای دنیام، منتها ما موحدیم، میگیم شرمنده ما یه خدا به جز حق تعالی نمیشناسیم، غلط کردی بیچارهت میکنیم، بله آسفالتت هم میکنیم. میگه مؤمنه. هر جا ما صبوری کردیم استقامت کردیم جواب گرفتیم، هر جا رفتیم وا دادیم با اینا والله خب شکست خورد. چشتونه؟ من در مورد تخیل و تاریخ و وهمیات اینا حرف نمیزنم، مثلا چیز تاریخی بوده حالا شما این برداشت ازش دارید، واجرا چشتونه دارید میبینید. نموت که امامخانی میگفت ما فرزندان رمضانه، میگفت ما رو از کشته شدن نترسونید، ما تو عاشورای مدرسه عاشورا داشتیم، ما رو از گرسنگی و تحریم هم نترسونید، ما یه مدرسه رمضان هم داریم، نمیتونید ما رو نابود کنید. بعد این حرف ماها نیستا، ببینید اندیشگرهاشون در مورد مردم ایران وقتی میخوان آنالیز کنن چیا میگن، ببینید در مورد نیروی انسانی ایرانی چیا میگن، میگن یکی مرد جنگی به 100,000 تا، میگن اینا از نظر کیفیت نیروی انسانی قابل مقایسه با بقیه مردم دنیا نیستن. و این رویه که البته ما الان صادر کردیم، فقط ایرانی ها نیستن، افغانستانی هم اینجوری، عراقی هم اینجوری، لبنانی هم اینجوری، سوریه هم اینجوری، یه فرهنگه صدور انقلاب. یعنی اینو عرض بکنم اثر زیستی هم داره، عرض کردیم حالا مفصل باز دوباره تکرار کنم چون هست اثبات شده است، همین پژوهش کردن که من عرض کردم من با فلان کتابو خوندی، نه اونا رو هم خوندی مقالات هم. من با آدمی که همین الان مثلا عرض کردم در استرالیا داره کار انجام میده ارتباط گرفتیم، ایمیل زدیم باش ارتباط گرفتیم که کجا پیش رفت، دیدم همینه اثر صبر بر کاهش پرخاشگری. من تو اون جامعه پرخاشگری کاهش پیدا میکنه، این اثر صبوریه که خوب تمرین بدیم خودمون. مورد هشتم، اثر روزه در طهارت بعضی از اعضا و جوارحمون. یکی که همین اثر جسمی و کاربرد پزشکیشه که عرض کردیم که اثر اتوفاژی سلولی و قصه و این چیزی که دیشب گفتم، من تو با این کار ندارم چون مفصل راجبش صحبت کردم. دومی چیز دیگه میگه، میگه که اعضا به کار کرده اصلیشون برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی زبان خدا به ما نداده بود برای دروغ گفتن که، حالا تو محرم ازون تایم روزه میگه بلش کن روزه، مالا غیبت نکنی روزه، حالا لعنت خدا باش با زبان روزه، حالا چهار تا بارش کنم نمی کنی، کلی جلوتو میگیره. کار یعنی این نعمتی بوده خدا به من داده، بینایی رو نعمت میدونی، شنوایی رو نعمت میدونی، بعد درست استفاده میشده، اینقدر بد استفاده کردم روزه یه خورده اینا رو برمیگردونه تو کار کرده اصلشون. به قول ما یه جا رفته بودیم بنده خدا میخواد چاشیرین هم بزنه، با خودکار اروپا شروع کرد چیز کردن چاشیرین هم زدن، گفتم خب این گرون قیمته برای یه کار دیگه است، حالا به عنوان قاشق چای خوری میتونی استفاده کنی، با خودکار بیکم میتونی این کارو بکنی، خب یه هیچ چیز دستت نیست، ما برگردیم به کارکرد اصلی شما، چش و چشرونه نبوده که، فقط بر هرزگی نبوده که، برگرد به کارکرد اصلی. امان از اون دنیا، این که الان خدا حق الله و اینا رو شاید با اون را بیاد، انشالله را میاد، حق نفس هم یه خریتی کردیم سر خودمون، یه خیال حق الناس نه، از شهیدم پس گرفته میشه، اکثر حق الناس زبانه، کوتاه نمیاد، برای همین میگن غیبت بدتر از زنا، چون زنا خودشه، اون طرفم راضیه دیگه، دو نفر راضیان رفتن یه غلط کردن، به کسیش چهار دیواری اختیاری نمیده وسط برج آزادی این کارو بکنه که رفته توی چهار دیواری کسی هم ندیده. برای همین هم دقت کنید تو اسلام برای زنا چهار تا شاهد میخواد، برای قتل دو تا، کدوم مهمتره؟ معلومه قتل. اما میگه که یعنی چی؟ یعنی زنا رو میخواد اثبات نشه. بارها عرض کردم شرایطش هم خیلی سخته، اثباتش تقریبا نشدنیه، میگه چهار نفر رو جدا جدا باید بیاری بازجویی کنی تا جزئیات بگن، که من روم نمیشه بگم تو چیا، حتی نمیشه گفت، یعنی همه شما پیرمرد 90 ساله می بودید این برنامه پخش هم نمیشده، بازم روم نمیشد مثلا من بگم، خب نمیشه. بعد این چهار تا اگر ذره اختلاف بینشون باشه این بریه، اون چهار نفر با شلاق بخورن اصلا همین. ببین یعنی تو اصلا مطمئنی زنا کرده، دیدی مثلا گزارشگری هم میتونی بکنیم کارو، خب مونتا میگه نکنه اون سه نفر دیگه خلو چلا اشتباه بگن، من کتک بخورم ولش کن. زمان خلیفه دوم زمان خالد بن ولید اشتباه کردن همین اتفاق افتاد دیگه، چهار نفر آوردن گفتن آقا سه نفر اولا گذاشتن، چهارمی رو ترسون، گفت ببین اگه اشتباه در بیاد فلان فلان اون بیخیال شد، این سه نفرم شلاق زد. یعنی میخواد اثبات نشه این زن، اما غیبت رو میگه از شد و من از زنا، چون حق و ناسه. اون منظور از زنا تجاوز نه، ریپ نه، چون دو نفر راضی هن اما زنا کردن. خدا حق و ناس نمیبخشه، عمده این حق و ناس با همین لامصبه، با زبونه. یه سه از روایت هایم که میگن آه نمیدونم در جهنم دیدن تعداد زن ها بیشتر از مرد هاست، حالا در مورد سند اینا محل بحث و حالا من نمیخوام وارد این بشم. یکی از دلایلی که گفته شده میگن همین زبونشون. خیلی دردناکه، بخشیده نمیشه ها، یارو ولد نمیکنه، بابات نمیشناسد از اونجاها، بچت نمیشناسد تا. بعد اکثر این غیبت ها تهمته، غریب اتفاق. مگه دروغ میگم؟ لا مصب دروغ بگی که تهمته، دروغ نگی راستشو بگی یارو راضی نباشه غیبت. این اوج حقوق انسانیه، این اوج حقوق بشره. میگه طرف اینجا نیست حق نداره حرف بزنه در موردش. خب بیچاره این موضوعمون خیلی خرابه. نباتر چی؟ بقید این لا مصب رو نمیتونیم کنترلش کنیم. یکی از خوبی روزه میدونی چیه؟ کار کرد اینو برمیگرد یه خورده کنترل میکنیم. یکی دیگه چیه؟ این که اصلا خود روزه کمگویی میاره. وقتی روزه است کمتر حرف میزنه، حال حرف زدن نداره اصلا. یا ذکر میخواد بگه، بابا میخواد چرت و پرت بگه، یه ذکر بگه. ما میدونی چرا؟ چون شهوت حرف زدن داریم، واقعا میخوام اظهار نظر بکنیم، یه جا یه چیزی بگیم، یه شروری سر هم کن. در ادیان قبلی در بین بنی اسرائیل که اصلا روزه سکوت بود برای اینکه مردم تو تربیت پیدا کنن. شما این قرآن نخوندید؟ میفرماد به حضرت مریم فکلی پس بخور، این یا مؤنث مخاطب اینجوری شده، فکلی وشربی، بخور و بیاشام، و قری عینا، چشم روشن دار، که به تو عیسی ابن مریم دادیم. اما اگه بشری رو دیدی فقولی، بهش بگو انی نظرت للرحمن صوما، من برای خدای رحمان نذر کردم روزه بگیرم، یعنی روزه سکوت گرفتم. فلن اکلم یوم انسیا، نمیتونم، این روزه سکوت بوده. تو اسلام برداشته شد به خاطر اینکه مخالفت با دانش ورزی اسلامیه. اسلام دین علمه، خیلی مهمه گفتگو تو گفتگو درست. بله معلومه یه نفر روزه نباید دروغ بگه، مثلا باطل میکنه فاتحهشو میخونه، اون روزه به چه درد میخوره؟ یکی از اثراتش اینه که ادیان گذشته اصلا تمرین میدادن ما هم تمرین کنیم. ببین یعنی روزه احکام شرعی ما اینه که میگه شما میتونید روزه سکوت به این شکل بگیرید، یعنی روزه نیست، یعنی با خود بگی آقا من حرف نمیزنم، نذر میکنم با خودم کمتر حرف بزنم، اما روزه نیست. یعنی با خودت بگی آی اگر من حرف بزنم یعنی افطار، یعنی شکستن روزه، این حرامه، بدعته، اما آقا من میخوام کمتر حرف بزنم، تصمیم بگیرم کمتر حرف بزنم، عادت کنم. هرزه شده زبونه، نمیتونی جلوشو بگیری، همینطور نمیتونی جلوشو سری حرف میزنی. من چون توی همین صفات جنود عقل و جهل الصمت و ضده الحذر رو داریم، حذر الان به عربی یعنی بوق زدن، خب یعنی سکوت، و این طرف هم وراجی یه بدش اینه، خب اینو داریم. برام والا اگه وقت شد اونجا کاملتر توضیح میدم، اگه نشد که حالا همین توضیحو کافی بدونید چون خیلی دیگه طولانی میشه. خب در ثانی این آدم هر حرفی دیگه نمیزنه. بسیاری از گناهان زبانی خود زیاد حرف زدنه، عادت کردیم زیاد حرف بزنیم. ما که از این آشنایانمون میدونم راضیه، خدمت شما عرض بکنم ایشون یه روحیه‌ای داره، مثلا توی جمع که میشینه دوست داره چیز کنه، ماجرای خارق‌العاده تعریف کنه. بعد مثلا واقعا ماجرای عجیبی غریبی، یعنی میشنوی مثلا یه آلا فلانی میخواد چی بیه. وقتی تو این فضا و این پوزیشن قرار میگیره و همه این انتظار، این همیشه دیگه میگه خب ببین بعضی موقع مثلا با خودم یهو میگم که خوره چی بگم، ساکت شده جمع گه چی جذابی هست الان من بگم. میبینی این همون مرضه است، یعنی ما مریض شد. خب مرم کلت گذاشتم بیخ شقیقت لام هستم، خب ساکت باش. خب یعنی من ندرخشم تو این جمع با یه مزخرفی، با یه چرت و پرتی، با یه یا یه ماجرای جذاب تعریف کنن یا یه لغویاتی بگن. اینا اومده بودن خونه ما، همینجوری نهار تشریف آوردن خونه ما، ما داشتیم غذا می‌خوریم، کانالم تلویزیون روشن بود. حالا بعدا بگی ما برای ما حرف درست نمی‌کنید، من خیلی وقت کانال 4 نگاه می‌کردم، موقع تلویزیون نگاه می‌کردم. میگه مثل شبکه 4 باش، اصلا براش مهم نیستش که کسی بهش اهمیت میده یا نمیده، کارو خودشو میکنه. از شبکه 4 الگوی زندگی بگیرید یعنی. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که همینجوری داشت ماجرایی رو تعریف میکرد، منم داشتم مستند میدم شبکه 4. اون موقع این شبکه مستندم نبود، مستندا بیشتر شبکه 4 پخش میکرد. بعد یهو یه پدیده‌ای هست، گردباد میاد میره توی مثلا استخر ماهی یا یه دریاچه‌ای، قرار میگیره کل اونو میکشه و میکشه بالا و مثلا چند کیلومتر مرتب پرت میکنه ماهی ها رو. شما ببینید از آسمون داره ماهی میباره، اون پدیده بارش ماهی داریم تو تهران هم، تو ایران هم میاد، گلپایگان بود کجا بود اتفاق افتاد. خب اون بادمجون باریدن رو نمیگم، اون چیز بود، اون الکی بود برش بودن درست کردن با فیلمش، اما واقعیش هم اتفاقش کن تو اینترنت هست. آقا این موضوع مستند اماده همین بود، تو چیز عجیب غریب میگم، مثلا دلایل علمیشو میگم. من داشتم اینجا نگاه میکنم سر سفره و اینا داشتن صحبت میکردن، همینجور بنده خود رو به تلویزیون هم نشسته بود، همینجور که داشت غذا میخورد یهو بالا دید عباره کوبید این چنگال زمین، داشت ماکارونی کوبید زمین، گفت الان من خدا وکیل همینو برم اینجا تعریف کنم نمیگن خالی بندی. چرا؟ چون میگفت من چیز جذاب میبرم، میگم همینجور متهمم که تو چیزای خالی بندی داری میکنی. خب لامصبی الان این تلویزیون مملکت داره نشون میده، من یه جا برم بگم نمیگن خالی بندی. حالا قصه سرش اینه که ما عادت کردیم مثل حرف بزنیم، همین حرف مفتو بزنیم، یه خورده سکوت کنیم. من اینو خودم تجربه کردم، اون برهه که حنجرهمو عمل کرده بودم، دکتر من گفتش که یه هفته در روز نباید حرف بزنیم. می اومدم سر سفره با بچه‌ها تو دفتر میشستیم، بعد یهو می‌دیدیم که حالا ما کرونا نبود دیگه راحت بودیم. بعد یهو می‌دیدم اینا دارن چرت و پرت میگن. چرت و پرت یعنی دارن راجع به مسئله نتیجه‌گیری خیلی اشتباه میکنن. آقا من آتیش میگرفتم که مثلا اینو سریعتر اعلام کنم بگم، من تو نباید حرف میزدم دیگه، دکتر گفته حرف نزن که حنجرت خراب میشه. بعد هیچی نمیگفت، گفتم حالا در اسرع وقت براشون بنویسم یه جوری اینا رو از این گمراهی آشکار، از زلال مبین اینا رو در بیارم. بعد آقا 5 دقیقه 10 دقیقه میگذشت، میدونم خودشون به هم نتیجه رسید. آره دیگه بحث پخته میشه دیگه، 4 تا آدم عاقل بالغ نشستن با هم حرف میزنن، هیچ چیزی توش در میاد. یا عاقل باقل خود اینا خودشون میخندن، حالا دارن فکر کنم شک دارن. حالا این ناشی از چی این زیاد حرف زدنه؟ ترشح هورمون. ما پاداش میگیریم بابت حرف زدن، وقتی توجه بهمون میکنن پاداش میگیریم. این تو خانم ها خیلی بیشتره، دوپامین ترشح میشه تو خون، هورمون پاداش لذت بخشه، و ما به اون هورمون چیزیم معتاد میشیم. خانم ها بیشتره جسارت آزمایش علمیه به پیر به پیغمبر، آزمایش ناراحت نشید، یا رو موش آزمایش میکنه یا میمون، این چیزا دیگه آزمایش نمیشه، از اول رو آدم آزمایش بشه که. خب آزمایش سال گذشتم گفته بودم، آزمایش روی میمونا انجام شد، نشون داد که میمونای ماده در طول روز 17 آوا برای ارتباط با دیگران به کار میبرن، 16 تا آوا بکنه. میمونای نر حد اکثر 6 تا. جالب اینجا که ممکنه برخی از میمونهای نر روزها حتی یک کلمه هم حرف نزنن. اون عرض کردم یه کتابی هست به اسم فیمیل برین، مغز زنانه، تو اونجا توضیح میده که اصلا ساختار مغز خانم ها متفاوته، بخش تکلمشون اولا پراکنده تره، دوما بزرگتره و نیاز به سخن گفتن دارن. نویسنده کتاب میگه که ترشح دوپامین موجب این اتفاق میشه که در دختر بچه ها بیشتره. دیدی اینا دختر بچه ها یعنی بیچاره میکنن آدمو. الان آقایونی که حالا دارید با خانمتون این لایو رو نگاه میکنید یا بعدا فیلمش رو نگاه میکنن و برمیگرد بخواهم که ببین میمونه رو نگاه کن، نامردی نکنید. خلاصه میخوام بگم خیلی چیزا ما هورمون پاداش میگیریم، بعد جلوش بایستیم. اون معتاد هم هورمون اونم پاداش داره میگیره وقتی به نشگی میرسه. چطور اونو معتاد میدونی اینو معتاد نمیدونی؟ معتاد به حرف زدن، همه هم مبتلاییم. تمرین کنیم یه وقتی کمتر حرف بزنیم. چرا؟ چون بابا میگم عامل اصلی جهنم رفتن اون همینه ها. بی خیالمون نمیشه اون طرفی که پشت سرش حرف زدیم ها. اصلا نمیشه شما حرف بزنید یا چی حرف بزنید، بالاخره یه جا میرسه یکی باید حرف بزنید دیگه، میشه غیبت. طرف یه راضی نباشه شما این حرفو بزنید به هر طریقی ها، تو چی گفتیم که من راضی نبودم اینو بگی، یا آقا من بدت هم نگفتم، یه ماجرای من خوشم نمیاد این آدم اینو بدونه، غیبته، ولت نمیکنه، ولت نمیکنه. یا از ثوابات برمیداره، ثوابات که تمام بشه از گناهات میذاره، گناه خودش میذاره رو تو، قول بدبختی بی. یا آدم بی خودی رو پشت سرش حرفم زدی، اصلا آدم بی خودی بوده، حرفی هم که زدی حرف درست زدی، تو اومد نزدی، فکر کن اون دنیا خیر تو رو بگیره، حق تو رو خورده، مثلا یه کاری باید کن پشت سرم غیبت هم بکن، یا بر قانونی یه کار رو پیگیری کن، الا حالا اون غیبت هم شرایطش هستش، یا طرف فاسق باشه و نمیدونم فلان باشه، آقا تحقیق دارم میکنم راجع به ازدواج، مثلا حقیقت رو نگی، بدبخت بره تو ازدواج بیچاره شه، اینا نیست. اسلام دین منطق و عقلانیت، دو تا چهار تاش حساب کتاب داره. مرسی ما بعد چیکار کنیم؟ ما بریم بهشت رو بسازیم، بریم ببینیم بهشت چه شکلیه. لا یسمعون در اونجا شنیده نمیشه، فیها لغو و لا تعظیم، اصلا حرف لغو و چرت و پرت اونجا شنیده نمیشه. چرا شنیده نمیشه؟ چون تولید نمیشه. الا قیلا سلاما سلاما، ما حرف خوبه. لا یسمعون فیها لغو و لا کذاب و سوره نبأ، نه حرف لغوی گفته میشه نه کذاب و دروغی. لا تسمع و فیها لاغیه، تو اونجا حرف لغو نمیشنوی، چرت و پرت نمیشنوی. و بعضی اصلا میگه معتاد شدن دیگه، مثلا این خانوما بودن قدیما علی آپارتمانا اینا، فرنگای خورد اینا رو جمع کرد، دوربینا مداربسته کوچه بودن، میشستن توی کوچه، آقا از صبح که اینا شوهرش میافتن سر کار تا از سر کوچه شوهرر میدن داره میاد، گیم میزدن میرفتن خونه، آی از صبح دارم ظرف میشورم جارو میزنم فلان میکنم، چی میگفتن یعنی اینا، فکر میکنی مثلا اون موقع ما یادم بچه بودیم مثلا تو کوچه بازی میکردیم، یکی از اهداف من تو شوت کردن اینا بودن، میزدم جمعشون رو میریختم بهم، سبزی میخواستم با کیا همونجا دور هم میشستن، آ شو میان غیبت کردن، آ تو میدونی غیبت میگه، آره دیگه میشنیدیم دیگه، کنارشون داشت رد میشد، آ این دختره این رفته بابا، این چی راستی میاد میره خونه اینا، برای چی میگین دور مدار بسته؟ میگین تو این دزدی ها این چیزا که پلیس میرفت اولین کسا که میرفت سوال میپرسید همینا بودن، میرفت همسایه‌ها میگفتن آمارشو داره این، مثلا به پای محله این آنتن محله، برید اینو از این بپرسید، مثلا میدید یه خاطره رو 20 بار تعریف میکنه، پین راستو ماجرا رو یه بار دیگه تعریف کن، این یعنی چی یه بار دیگه؟ یعنی اعتیاد داره بود، میخواد فقط یه حرفی بزنه، یه حرفی بشنوه، بخندن، نشه کنن، نشگیش کمه، مثل مواد مخدر نیستش خیلی جدی باشه، اما یه سرخوشی میاره، دوپامین ترشح میشه، خوشت میاد، اینه ببین نداره الله میخواد سرخوش باشه، اون دنیا بیچاره میکنن، قشنگ میبرن رو چال، سرویس اساسی حالا خوددانی. آره عزیزم، شهوت سخن ما رو نابود میکنه، ما باید ببینیم چقدر گفتارمون محتوا داره، چگالیش چقدره، چقدر به شنونده کمک میکنه. حالا از فردا اینا نگیم بریم لال بشیم، هیچ چی دیگه نگیم، نه این مردم برای اشتباهی میکنن، باید بهشون بگی امر معروف کنی، حرف حساب بهشون بزنی، جهل رو برطرف کنی، اطلاعات درست به مردم بدی، منتها نه این که در مورد بیماری سلک الهی که به علم، نه این که در مورد علم نداری، نه این اینجوریه، خب بگو به نظر من اینجوریه، بنز گردن یکی دیگه، اینا میراده من لم یحسب کلامه، هرکی حسابش به حساب نیاره کلامش جز اعمال من عملهی، کلامش تو عملش به حساب نیاره، کثرت خطایا و حذر عذابه، لغزش هایش بسیار و عذابش نزدیکه، حالا خدای من نمازا رو کج و کلا خوندم، ببخش ارحم الراحمین، و چجوری میخوای یه نفر بسرش غیبت کرد اونو گیره بر یک قرون ثواب جاش بهتر میشه، جاش بالاتر میره، چجوری میخوای ازش رضایت بگیری؟ بابا بازم تاکید میکنم، میگه نه فامیل میشناسدت، نه بابات میشناسدت، نه مادرت میشناسدت، نه بچه ها مالم ولا بنون، نه پولت به کار میاد، یه اینا عزیزترینان دیگه، هیچ کدوم، خودت یا حرفایی که زدی، اعمالی که زدی، خیلی خطرناک. و من الناس من یشتری لحو الحدیث، بعضی از مردم اصلا دنبال یشتری ما چیزم کاسبن، مشتری از همین ریش هست دیگه، خب اینا مشتری، فقط حرف چرت و پرت، حرف لح، لیذل عن سبیل الله بغیر علم، تا مردم رو از روی جهل و نادانی از راه خدا گمراه سازند. ببین چیجوری داره در موردش صحبت میکنه، بسیاری از این برنامه تلویزیونی داره همین کارا رو میکنه، آره دیشب دیدم که گفت آقا چطور سریالا گفتی سریال مزخرف صدا و سیما؟ همه سریالاشو نگفتم، سریالی که ما رمزون بخشش داره پخش میشه رو گفتم. یه سریال از یاور خاور چیه؟ این که همون ستایشه، من نمیدونم همون. همونه. یعنی همون بازیگرا هم رفته برده، همه رو جمع کردن دوباره آوردن یه بار دیگه ستایش ببینیم. ورژنش من لباساشون عوض کردیم. بعد همون تم، همون داشمشتی آقای داریوش ارجمنده، بعد پسرش خنگه، دوتا زن میگیره، زن دومیه پدر سوخته است، میخواد مالو بالا بکشه. ستایش مگه همین نبود؟ مالو خیلی نگاه نکردم، من برداشتم این بود والله چیزی که من فهمیدم. بعد با نوه رابرتش خوبه این. چی خیلی اتفاق مهمیه دوباره اینا رو تکرار میکنم. ستایش رو بذارید دوباره ملت برن آی فیلم ببینن. بودجه بیت المال چه چیزی بذار به درد مردم بخوره. یا اون یکی چه میدونم، حالا در مورد این سریال این جنم که خیلی رو احزار رو اینا خیلی قضاوت که قضاوت بی خود نکنید. اگر این پسره یعنی که کرونا تشخیص میده، خب اگر این، حالا من چند شبی هم هستش که دیگه لایوم شروع شده، همین هم تایم همین سخنرانی ما مثلا نتونستم سعادت نداشتیم نگاه بکنیم. خب اگر این واقعا روح باشه این ایراد داره، یعنی شرعا اصلا غلط. خب اما اگر این باشه، شاید سریالو بسوزیم ما با این حرفمون. خب اگر این باشه که این نه جن باشه، خودشو در شکل روح داره میاره تو جلسات احضار، خب آره این میتونه درست باشه. اونجا هم باز یه سری حرف هست، چطور یه جن میتونه برای یک آدم مؤمن اینجوری حاضر بشه؟ اینجوری نیستش، کسی که برای هر کسی نمیتونن این کارو بکنن. من سخنرانی رمالی و جنگیری بود، موزل بررسی نقد موزل رمالی جنگیری، اونجا مفصل صحبت کردم، یه مستندی هم ساختن، حالا منم یکی از کارشناساش بودم اونجا صحبت کردم. اینجوری نیست. خب نمیدونم اون بچه مهندس هم که همینجوری میره دیگه، 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بازیگرا عوض میشن همینجوری میان، اصلا بابا دیگه تهش میخواد چی بشه؟ چی رو میخواد نشون بدید؟ خوبه ها، حالا مثلا ما میگم حالا این سری از برنامه، مثلا برنامه اینترتینمنت، مثلا میان اونجا وای میسن، میخواد بگه تهش که چی، که چی میخواد دیگه. میان اونجا وای میسن مثلا 3-4 نفر، مثلا حد بزن من چی میگم. خوبه ها، مثلا یه وقتی ازمون گرفت میگم خوش بودیم خندید، حالا اگه به خندم باز منجر بشه خودش خاصه خنده دارم نیه، مثلا میاد تشخیص میده که اون داره چی میگه. ثم ماذا بعدش چی که می فکر کنید بعدش چی؟ یا خیلی از این برنامه‌های گفتگو محور اصلا چرت و پرت دارن، حرف حساب خورد ملت اینا، والله میاد چرت و پرت به هم دیگه میگن، میان با شما هم حرف میزنن، میگن میخندن، یکی دعوت میکنم میگن آقا بیا کم بگو، آقا تو خب بعد چی شد تو زنگ گرفتی؟ بعد حالا کیا رو میارن؟ یارو میاد میگه آره این چهارم، این طلاق و چهارم میرم طلاق دادم، الگوی اجتماعی بسیار مناسبی هستید شما مثلا فلان. آقا نمیخوای ازدواج کنی؟ نه الان من تو 56 سالگی به این نتیجه هنوز نرسیدم، فکر میکنم هنوز بچه‌ام نمیتونم ازدواج بکنم. یارو بابا اینا کیان برمیدارید میاد الگوی اجتماعی معرفی میکنید، خودتون میارید اینا رو الگوی اجتماعی معرفی بعد نمیتون جمعشون کنید، اصلا سیاسیش کارم مردشور ببره از این بحث سیاسی رو. این الگوی اجتماعی بچه‌ت من داره نگاه میکنه میگه خب بچه‌ت برام ازدواج کن. برای چی؟ برای اینکه پارادایمه نیستش. یه مسابقه دارم با ماهواره میدن سر جذب مخاطب، همین برنامه همه کپیه دیگه، دیدی اصلا دکوراشون هم کپیه. شما بریم برنامه آقای مدیری کپی برنامه هندیه بود. خب همین اخیراً که بمب خونسا میکنن که صاف از اسرائیل رفتن براشون آوردن، شبکه اسرائیلی گزارش داد گفت از ایران خوششون اومده، از برنامه ما اومدن همون شکلی آوردن. بابا یه خورده خلاقیت، یه خورده لامصب، من نمیدونم، یه خورده فسفر بسوزونید، یه ایده خوب داری. اون برنامه اوجوبه ها، اون سیاه‌پوسته تو آمریکا اجرا میکرد برای بچه‌ها، همون اینن. و حتی من یادم آیا قفوریان آوردن سیبیل گذاشت، یعنی حتی شبیه اون مجریه بشه. یاد اون چیز افتادم، چند بار گفتم اینا میرفتن اروپا وقتی برمیگشتن تو اون دوره غرب زدگی وحشتناکی که مصر قاجار شروع شد، همین رفتم اروپا برمیگشتن میخواستن عکس بگیرن میگفتن هلو، خب بعد یه چیز بگی ای داشته باشه دیگه، مثلا میگه سی پنیر چیز اونا. چرا؟ چون اون انگلیسیه که عکس میگرفتن گفته سی پیچ، بگید هلو پیچ، به انگلیسی هلو میشه پیچ. اینقدر یارو شعورش نمیکشید که برمیگشت ایران هلو رو ترجمه میکرد فارسی، نمیفهمه هر چی اینجا ایو داشته باشه میتونم بگم، سیب بگم، چیز بگم، پنیر بگم. خب این همونو میگه هلو، لبا قنچه است عکسا. خب این بدبختیه دیگه، خورده خلاقیت داشته باشید. بعد همینا برای ما رئیس جمهور تعیین میکنن، انان مملکت و خود نوش جون مردم که انانشون میدن دست اینا، نوش جونتون. با سوادشون کار ندارم، اما آدم با سوادم توشون هست. همه جا همه قشر آدم با سواد است، بی سواد است، آدم منصف هست. آدم صرفا میگه من سر دارم، من مسئله سیاسی چی نمیگم. اصلا مشکل ما الان اینه که یکی از مشکلات اساسیمون چیه؟ چرت و پرت تو جامعه زیاد شده و خریدار داره. تو طرف میاد راجع مثلا چه میدونم به یه نفر برمیداری میاری تو زندگیش موفقیت عجیب به دست آورده، خب خیلی یکی برشان آوردن صرف معروف بودن، میاد روزمرگی های خودش و مزخرفات خودش رو بخورده مردم ده. مردم 5 میلیون ها دهنه ها دارن گوش میکنن، بابا میفهمی وقت 5 میلیون چقدر میارزه دارید میگیرید. بعد الگوهای غلط، حرفای غلط دارن یاد میدن. اشتباه هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، میخواد آخوند باشه، میخواد هنرپیشه باشه، میخواد فوتبالیست باشه، میخواد مدعا باشه، هر کی میخواد باشه، خطیب باشه، سیاستمدار باشه، هر کی حرف حساب بزنه. ما شیعه امیرالمومنین هستیم. امیرالمومنین میفرماد انظر الی ماقال، با گفته کار داشته باشه. ولا تنظر الی منقال، با گوینده چیکار داری؟ ببین حرف حساب هست یا نه. یه برگه آچار روز زمین پیدا، همه حرفای من رایفی گور برد، این حرف حرف حساب هست یا نیست؟ بیاید سریال بسازید وقتی برای چیزی که مردم مبتلا بهن، مردم درگیرشن، اون چیزی که واقعا درگیرشن، بیاید سریال بسازید، بیاید سریال بسازید توش فرهنگ جا بندازید، اهدای عضو خدا پدرتو بیامرزه. من چقدر تقدیر کردم همینجا تو سخنرانی من، انقدر گفتم دم صدا و سیما گرم. همین آقایی که همین چیزو ساخته، همین احزارو ساخته، آقای افخمی، یه سریال دیگه 5 کیلومتر تا بهش بود، این روها را میافتادن دوره میرفتن، سلوکی رفته بود مخون دختره رو زده بود و خب خیلی خوب بود. چرا؟ بخاطر اینکه آقا فرهنگ اهدای عضو سیس کرد. من با این مشکل ندارم. یا فیلمی که آقای حاتمی کیا ساخت، سریالی که حسن گلاب بود، چی بود؟ اهداز خیلی خوب، خدا پدرت فکر نکن منتقد مثلا کاری که خوب کردید نگفتیم، مفصل گفتیم قبلا. بیاید فرهنگ، آقا الان اوضاع مسکن مردم مشکل داره، بیا یه سریال بساز فرهنگ سازی کن. مثلا صابخونه اگه واقعا میتونه، چون صابخونه بعضی محل درآمدشون اجاره شونه بنده بونه خدا، آقا این اجاره رو بالاتر نبره، بیا فرهنگ سی صابخونه یه سریال درست کنیم. ایده ای که ما چند سال دادیم الحمدلله یه خورده داره انتشار هم پیدا میکنه، که مردم اگه خونه خالی چیزی دارن به زوجا جوون بدن، یه سال دو سال رایگان یا ارزونتر بشینن که خودشونو جمع جور کنن باشن برن. بیاید اینو فرهنگ بکنید. با ما آدم داریم برج ساخته فقط منتظر قیمتو بره بالا بفروشه، اصلا حوصله نداره بره اجاره جمع کنه که اونا رو اجاره بده. بیاید اینا فرهنگ بکنید. اینا کجا ده؟ تو هم سریالا بده. اگه می‌خواید ستایش کپی بزنید بزنید، لااقل این اتفاقات توش بیفته، اتفاق خوب این شکلی. نمیگم الان تو همین سریالا ما اتفاقات خوبی نیستا، هست، اما یه مسئله رو بیارید برامیم، مسئله اهدا عضو. باریکلا میگن ایران هم چهارمی یا پنجمین کشور اهدا کننده عضو شد بعد این سریال. خدا پدرتون رو بیامرزه. بیارید اینو جا بندازید تو جامعه. بابا الان مردم سرماش رفته تو بورس سوخته، چرا به این پرداخته نمیشه تو سریالای ما درسته حسابی؟ چرا مردم سواد اقتصادیشون رو در قالب یه سناریوی سریال بالا نبریم؟ سواد اقتصادی مردم نباید افزایش پیدا بکنه. و این حرف الزامن این نیستش که دو نفر گوینده شنونده همونجا مخاطب باشه. مخاطب یعنی من حرف میذارم، تو هم روبروم نشستی. مال زمانی بوده که این شبکه اجتماعی نبوده. الان بخشی از این لغویات داره تو تلویزیون صورت میگیره، تو شبکه اجتماعی صورت میگیره، با فاصله صورت میگیره، لایف صورت میگیره، غیر لایف صورت میگیره، ضبطی صورت میگیره. اینم هم همینه. من رئیسی بودم اینجا سخنرانی کردم، این موند تا ابد، تموم شد رفت. این اعمال متأخر من. چرا نمیگم متقدم؟ برای اینکه وقتی بعد مرگ من هم اینا هست. طرف این صحبت گوش بکنه بعدش انسانتر بشه، برای من همون جور کر رو گرد کنتور میندازن ثواب میرسن. یه حرف اشتباهی زده باشم، یه بدعتی به وجود آورده باشم، مردم به سمت گمراهی برده باشم، پدر من اونور در میره. شما یه موقع با یه نفر داری حرف میزنی و کار ماها خیلی سخت داره. آقایون سیاسیون، آقایون که همجی میشینی پشت سرم توییت میزنید، متوجه اینو میلیونی میبینم، میمونه سالها بعد افراد دیگه هم گوش میکنه. میشونم همین الان شاید متحدی صوتاش هست دارن گوش میکنه. شریعتی صوتاش هست، مرحوم شریعتی دارم گوش میکنم. خب یه خورده منظورم از گفته ایناست. پیامبر میفرماد که اگر زیاده روی شما در صحبت، اینقدر وراج نمی بودید ساده شو بخوایم بگیم زبان خودمون اینه، و اغتشاش دلهای شما نبود، حتما آنچه من میبینم شما هم میدیدید و آنچه میشنوم شما هم میشنیدید. پیامبر چی میشنیده؟ اگه حرف عادی مد نظره که هیچ، اما اگه نه سخنانی رو میشنم که بقیه یعنی حرف جبرئیل رو میگه بینید چی اینجوریتون کرده، همین هست. بس که فقط دارید دو سه جلسه پیش چی گفتم؟ گفتم ما برده هورمون های به خاطر اونها کار میکنیم. این پر حرفی چه نعمت بزرگی رو داره از ما میگیره و چطور رابطه ما رو با عالم غیب داره قطع میکنه. حالا تو همین مرتضی هم هست دیگه، مثلا میرن یه گوشه عزلت میشینن کمخوری میکنن و با کسی حرف نمیزن. حالا نگفتم برای بریم مرتضی شیدا، نه، اسلام دیره منطق و عقل، تو جامعه بچرخ زندگی کن، لذت ببر، کل و بشرب و بخورید و بیاشامید، اما دلگی نکنید. فسیر و فلعرز برید بچرخید این برور دنیا رو ببینید، اما هرزگی نکنید. خب عذرخواهی میکنم، سرتون درد آوردم، انشالله بقیه عرایزم فردا اون به شرط حیات عمری باشه خدمتون هستم. نکته دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید از طریق مؤسسه میتونید بفرمایید، ما خدمت شما عزیزان هستیم. تعجیل در فرج امام زمان، انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده. صلواتی نبید.